شپږو یا دولسو میاشتو کې حلوي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري است نوري د تاسو اجازه وړم، خو امید مرزبان سړی تر غلې مهرباني.
تشکر آقای نوری، سلام و شام بخیر. با امید از اینکه شام خوش داشته باشین، من امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این مجله خبری از تازه‌ترین رویدادهای افغانستان و جهان خواهید شنید. در رویدادهای افغانستان میشنوید که ریاست عمومی امنیت ملی میگوید مواد انفجاری در حمله بر والی لوگر در بین نسخه های از قرآن کریم جابجا شده بود. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم، و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که مقیم نایب پیشکش میکند.
نتیجه یک تحقیقات نشان می‌دهد که در حمله دیروز در ولایت لوگر که باعث کشته شدن والی این ولایت شد، مواد انفجاری در بین نسخه‌های قرآن کریم گذاشته شده بود. شورای ناتو روسیه درباره جلوگیری قاچاق مواد مخدر از افغانستان بحث می‌کند، و وزیر و ایران جلسات بعدی روی گفتگو در مورد برنامه اتمی کشورش با غرب را ادامه می‌دهد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید نتایج یک تحقیق در مورد انفجاری که منجر به قتل ارسلا جمال والی لوگر شد نشان میدهد که مواد انفجاری در بین قرآن کریم جابجا شده بود. ریاست امنیت ملی این مطلب را در یک خبرنامه امروز درباره نتایج تحقیقات ابتدایی بمبگذاری روز سه‌شنبه بیان کرد. انفجار دیروز در یک مسجد انگام صورت گرفت که ارسلا جمال به مناسبت روز عید بیانیه ایراد می نمود. در اجلاس آینده شورای روسیه ناتو در بروکسل قرار است وزرای دفاع کشورهای ناتو و روسیه در مورد جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان و تحویل دهی هلیکوپترهای روسی به این کشور بحث و گفتگو کنند. این اجلاس به تاریخ 23 مایه اکتبر برگزار می‌گردد. رئیس دفتر اطلاعاتی ناتو در مسکو این مطلب را به خبرگزاری انترفاکس بیان کرده است. رابرت سیجل گفت مسئله افغانستان در صدر آجندای این اجلاس قرار دارد و به شمول موضوع آموزش کارشناسان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان روی پروژه های بزرگ دیگر نیز بحث و گفتگو خواهند کرد. رئیس دفتر اطلاعاتی ناتو در روسیه همچنان گفت که در مورد تحویلی هلیکوپترها به افغانستان که مصارف آن را ناتو می‌پردازد نیز بحث می‌شود. و وزارت دفاع گرجستان میگوید حدود 155 عسکر این کشور افغانستان را ترک کردند. وزارت دفاع گرجستان گفت این نیروها از 6 ماه به این سو در جمع قوای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف مصروف خدمت بودند. با گفته وزارت دفاع گرجستان، بازگشت تمام نیروهای این کشور از افغانستان مطابق جدول تعیین شده تا پایان این هفته صورت میگیرد. قبل از این گزارش شده بود که امروز آخرین 6 عسکر هلندی که مصروف آموزش نیروهای پلیس در ولایت قندوز بودند این ولایت را ترک کردند، اما وزارت دفاع هلند در یک اعلامیه گفت که عساکر دیگر این کشور در سایر نقاط افغانستان با فعالیتشان ادامه می‌دهند. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش در جلسات بعدی روی گفتگو در مورد چگونگی پایان دادن به بن‌بست در مورد برنامه هسته‌ای‌اش با 6 کشور مقتدر جهان که در چند هفته آینده در ژنو برگزار میشوند اشتراک خواهد کرد. علاوه‌تن صفحه فیسبوک جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد نشانه‌های اخیر پیشرفت در مذاکرات ژنو بین ایران و 5 کشور مقتدر جهان به اضافه آلمان تبصره کرده است، در حالی که ادامه گفتگوهای بین‌المللی روی برنامه اتمی ایران در شهر ژنو ادامه خواهد یافت. معاون وزیر خارجه ایران در صحبت با تلویزیون ایرنا گفته است که هیئت ایرانی با اعضای هیئت‌های آمریکایی ملاقات کردند. عباس عراقچی در این مورد گفت
با هیئت آمریکایی هم به درخواست هیئت آمریکایی ملاقاتی داشتیم و بحث هایی که در جلسه اصلی شده بود در اونجا به هر حال به شکل دیگری تکرار شد. سوالاتی داشتند، پاسخ دادیم و نکاتی ما داشتیم که مطرح کردیم در خصوص ضرورت تغییر روی کرده هیئت طرف های مقابل ما.
ایران دیروز در ژنو برنامه ای را پیشنهاد کرد که منجر به دستیابی به انکشاف در گفتگوها روی برنامه استعین کشور با غرب خواهد شد. اسرارالله گنداپور وزیر امور پارلمانی ایالت خیبر پشتونخوا و 8 تن دیگر بعد از ظهر امروز در اثر یک انفجار در منزلش کشته شدند. در نتیجه این حمله 30 تن دیگر زخمی شد. رادیو مشال رادیو آزادی از شهر دیره اسماعیل خان، جایی که این انفجار رخ داده، گزارش می دهد که نخست فایر صورت گرفته و پس از آن حمله کننده انتحاری خود را انفجار داده است. رئیس جمهور چک می گوید حکومتش جهت رهایی دو تبعی این کشور که در ماه مارچ در پاکستان ربوده شدند به گفتگوهایش ادامه می دهد. میلوش زمان امروز گفت که او نامه فرستاده و در آن از رئیس جمهور پاکستان خواسته است تا در این مورد توجه خاص نماید. دو زن چکی در ماه مارچ انگامی که می خواستند از طریق ایالت بلوچستان پاکستان نزدیک به سرحد افغانستان راهی هند شوند، در مسیر راه موترشان متوقف و اختطاف شدند. مسئولیت این اختطاف را تا کنون کسی به دوش نگرفته است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه این مجله خبری. بمی که والی لوگر را کشت در نسخه های از قرآن کریم پنهان شده بود. درگیری مسلحانه در کاپیسا آرامش مردم را در روزهای عید به هم زده است.
اینمی جنگ ادامه داره، کل این مردم به مشکل مواجه هستن. کس نگشت بزرگ بود میتونه در روزهای عید یک نفر زخمی شده، زخمی شدید.
سازمان غذای جهان میگوید 60% کودکان افغان به سوی تغذی مبتلا اند. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. شام دوم عیدتان بخیر. امیدوار هستم عید خوش را در جریان امروز سپری کرده باشین و فردا هم روز خوش برای شما در عید باشه. بمی که والی لوگر را کشت در نسخه های از قرآن کریم پنهان شده بود، در ریاست امنیت ملی افغانستان این سخن را میگوید. امروز ریاست امنیت ملی افغانستان گفت در حمله که والی لوگر در آن کشته شد، بم در داخل نسخه های از قرآن کریم پنهان شده بود. سحر لیوال جزئیات بیشتر را دارد.
تحقیقات ابتدایی ریاست عمومی امنیت ملی در خصوص کشته شدن والی لوگر نشان می‌دهند که مواد انفجاری در مسجد پل علم در داخل نسخه های قرآن کریم جابجا شده بود. دفتر مطبوعاتی این ریاست بی‌حرمتی به اماکن مقدس و قرآن کریم را خلاف دین اسلام و موازین بشری خوانده است. ارسلا جمال والی لوگر به روز سه‌شنبه اول عید قربان پیش از ادای نماز عید هنگامی که مصروف سخنرانی بود در اثر یک انفجار در مسجد جامع شهر پل علم مرکز ولایت لوگر کشته شد. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید که تحقیقات تیم‌های موظف در این خصوص ادامه دارند و جزئیات آن به زودی اعلام خواهند شد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
در حال تحقیقات است، تیمایی که مذهب شدن انکشافات هم صورت گرفته، اما در حال حاضر روی جزئیات نتایج ابتدایی صحبت کرده نمیتونیم. منتظر باشیم تا نتایج نهایی شود و تیم تحقیقات یا های خود هم بر وقوع این حادثه علمناک ارائه بکنه تا با مطبوعات شدید ساخته شود.
ارسلا جمال قبل از ایفای وظیفه به سمت والی لوگر به حیث وزیر انکشاف دهات و والی خوست نیز کار کرده است. در حمله ای که والی لوگر در آن کشته شد 15 تن دیگر زخم برداشتند. سفارت امریکا در کابل حمله ای را که در آن ارسلا جمال والی لوگر کشته شد محکوم کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل نیز این حمله را به شدت تقبیح کرده است. مسئولین محلی ولایت لوگر میگویند که آقای جمال از اثر زخم هایی که در پیش روی بدنش برداشته بود جان باخته است، در حالی که به گفته وی نسخه های قرآن کریم در عقب وی قرار داشتند. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت که با احتمال قوی مواد انفجاری چندین روز قبل در میکروفون این مسجد جابجا شده است.
ای که در بین قرآن زمشان این مواد مرتلقه جاگذاری شده، مشکل است که قرآن زمشان همیشه تلاشی شود در گذشته ها در یک مانده شده، ممکن کار یک هفته دو هفته قبل هم شده باشه، در یک دو روزه شده باشه، ولی تا جایی که معلوم میشه وجود واریش از طرف روبرو تکلیف شده که میز خطابه بوده و از طرف پشت تکلیف شده و از تاقل کنه مزید قرانزیمشان بوده. شاید پیچیده سیراست که معلوم شود چه که چطور اگر قرانزیمشان تاقا بوده دو جا از طرف پشت با واریش تکلیف میشه وجودش قرانزیمشان در میز خطابه بوده و موضوع جداگانه هست.
گروه محاذ فدایی تحریک اسلامی با فرستادن پیام به رادیو آزادی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در یک حمله انتحاری سال گذشته نیز در هنگام ادای نماز عید در ولایت فاریاب بیش از 40 تن کشته شدند. با آنکه نهادهای امنیتی از گرفتن تدابیر امنیتی در کشور اطمینان می‌دهند، اما مردم از آنان می‌خواهند تا با استفاده از اطلاعات استخباراتی روی تأمین امنیت بیشتر توجه کنند.
شنیدید که ریاست عمومی امنیت ملی میگوید مواد انفجاری در حمله بر والی لوگر در بین نسخه هایی از قرآن کریم جا به جا شده بود. ارسلا جمال والی لوگر روز سه‌شنبه در هنگام سخنرانی در مسجد پل علم زمان کشته شد که مواد انفجاری که در مایکروفون جا به جا شده بود منفجر شد. اطلاعات قبلی نشان می‌دهند که این بم در مایکروفون جا به جا شده است. اما امروز ریاست امنیت ملی میگوید این بم در داخل نسخه های از قرآن کریم کارگزاری شده بود. و حالا هم از کاپیسا. درگیری مسلحانه در کاپیسا آرامش مردم را در روزهای عید هم به هم زده است. افراد مسلح مربوط به دو قمندان محلی در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا از مدت به این سو درگیرند. به اساس گزارش ها در جریان روزهای عید هم یک فرد بیگناه در این جریان زخمی شده است. احمد هنایش گزارش می دهد.
شماری از باشندگان ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا میگویند جنگ مسلحانه میان دو تن از قمانداران محلی در این ولسوالی در روزهای عید نیز ادامه داشته که یک فرد ملکی در این درگیری ها زخمی شده است. برخی از باشندگان ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا که از افشای نامشان خودداری میکنند در محل حادثه از ساحه جنگ در تماس تلفنی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند سلاحهایی که این دو قمانداران محلی در درگیری میان هم کار میگیرند شامل اسلحه سبک و سنگین است.
این می جنگ ادامه داره، کل این مردم به مشکل مواجه هستن، کس نگشت گذارگر نمیتونه. در این روزهای عید یک نفر زخمی شده، زخمی شدید، فعلا هم از نقطه بوهای مرمی فهر میشه. از امی کلشینکوف تا شورتکی این مرمی دیمک هیده این می قدمت ها این می استاد پنج داشکه این می فعلا دیگه استعمال میشن. مردم بیچاره و بیوزد این می مردم ها یا از خانه خود برامده نمیتونه، کسی در خانه از خانه.
با گفته شماری از باشندگان ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا ادامه جنگ و تهدیدات امنیتی از این ناحیه که دو قمندان محلی عاملین اصلی آن در این ولسوالی هن از مشکلات جدی مردم محل دانسته می شود. اما به دلیل حاکم بودن قمانداران محلی بر اوضاع در محلات مردم نمی توانند در مورد این مشکلات شکایتشان را به نهادهای مانند کمیسیون حقوق بشر برسانند. در مورد جلوگیری از این تهدیدات امنیتی به وسیله جنگ مسلحانه دو قمندان در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا، سید سخیداد متین مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت حکومت تلاش دارد تا از طریق مفاهمه از جنگ این دو قمندانان محلی جلوگیری کند.
با او اندازه وضع امنیتی کوبند خراب نیست. صرف جنگ در بین یک دو سه نفر قمندان های اسبق وجود داره. خصومت های قبلی که بینشان بوده از دوران های 30 سال 35 سال پیش در بین از اونا جریان داره. کسانی که وضع خراب میکنه پلان ساخته شد و مقام محترم ولایت کاپیسا پیشکش شد که حیات کمپلکسی را تعیین کرد نسبت به که ما عملیات صورت بتویم. این بهتر است که ازای صلح و مفاهمه حل شود.
هرچند جنگ مسلحانه میان این دو قمانداران محلی برامهای زابد وکیل و گل نظیم از دو ماه به این سو در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا جریان دارد که باشندگان آن ولسوالی از تهدیدات امنیتی ناشی از این درگیری همواره شکایت دارند. اما در حال حاضر به خاطر بدامنی در روزهای عید و زخمی شدن یک فرد ملکی به اثر این جنگ بیشتر پریشانی و واکنش مردم محل را از این بابت برانگیخته است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این مجله خبری همچنان از پیشرفت‌ها در مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی بالای برنامه‌های هسته‌ای تهران هم گزارش خواهیم داشت. اما WFP سازمان غذایی جهان میگوید که بیش از 60% کودکان زیر سن 5 سال در افغانستان به سوء تغذیه مزمن دچارند. یک مسئول این سازمان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سوء تغذیه در حدی است که میتواند موجب توقف رشد این کودکان شود. سحر لیوال و جزئیات بیشتر از کابل.
سازمان غذایی جهان میگوید بیش از 8% اطفال در افغانستان دچار سوء تغذیه حاد و بیش از 37% آنان دچار کم وزنی می باشند. این سازمان در 16 اکتبر روز جهانی غذا با نشر خبرنامه گفته است که 60.5% اطفال زیر سن 5 سال در افغانستان به سوء تغذیه مزمن مبتلا هستند. وحید الله امانی مسئول مطبوعاتی سازمان غذایی جهان در افغانستان به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
به نحوی از آنها بیشتر از 60% اطفال افغانستان که عمرشان زیر 5 سال هستند با مشکل سوی تغذی اینا مواجه هستند و در این جمله 8.7%شان از سوی تغذی شدید رنج میبرند و 30%شان هم کسایی هستند بیشتر از 30% که اینا با مشکل کم وزنی مواجه هستند.
در حال حاضر کودکان بسیاری در افغانستان از سوی تغذیه و پیامدهای ناشی از آن رنج میبرند. سوی تغذیه باعث بروز بیماری‌های گوناگون، عدم رشد جسمی و روانی کودک، وقفه در سیر تکاملی، پیدایش اختلالات گوارشی در قلب، جگر و اعصاب میگردد. فقر و ناگاهی والدین از عوامل عمده در خصوص تغذیه ناکافی اطفال به شمار می‌روند. سازمان غذایی جهان میگوید جهت تداوی سوی تغذیه حاد و جلوگیری از سوی تغذیه حاد شدید در افغانستان تلاش می‌ورزد. وحید الله امانی مسئول مطبوعاتی این سازمان در افغانستان گفت که این سازمان در 6 ماه اول سال جاری میلادی توانسته است حدود 70,000 خانم حامله و 60,000 طفل زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه را تحت پوشش برنامه تغذیه غذای مقوی مخصوص قرار دهد. آقای امانی افزود که این برنامه در 33 ولایت افغانستان تطبیق شده و قرار است توسعه داده شود.
برنامه‌های خاصی در نظر گرفته شده و فعلا هم جریان دارند. ما می‌خواهیم با تداوی سوی تغذیه متوسط بتانیم سوی تغذیه شدید جلوگیری کرده باشیم. در 6 ماه اول سال جاری ما تانستیم 70,000 خانم به حدود 60,000 طفل زیر سن 5 سال را زیر پوشش این پروگرام داشته باشیم. این پروگرام های ما در 33 ولایت کشور ادامه دارد. پلان است که ما این پروگرام ها را ادامه بدهیم و حتی توسعه هم خواهد داریم.
مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان از تبصره در مورد نشر گزارش سازمان غذایی جهان در خصوص ارقام کودکان سوء تغذیه در کشور خودداری کردند. به اساس گزارش‌ها در حال حاضر بیش از 800 میلیون نفر، یعنی بیشتر از 1/8 حصه مردم دنیا، از گرسنگی مزمن رنج می‌برند. سازمان غذایی جهان یا WFP سرمایه‌گذاری برای تغذیه در جهان را جهت جلوگیری از مبتلا شدن به سوء تغذیه مهم می‌خواند. به گفته این سازمان اگر جامعه جهانی 1.2 میلیارد دلار را در مدت 5 سال در زمینه رفع کمبود ترکیبات مغذی سرمایه گذاری کند، می تواند در کاهش مرگ و میر مادران نقش مهمی را بازی کند.
شنیدید که سازمان غذایی جهان می گوید که بیش از 60% کودکان افغان که در زیر سن 5 سال قرار دارند با بیماری سوء تغذیه مبتلا اند. WFP امروز این گزارش را به مناسبت 24 میزان که برابر است به روز جهانی غذا به نشر رسانده است. اما کارشناسان اقتصادی افغانستان میگویند علت عمده ابتلای کودکان افغان به سوء تغذیه بیکاری و فقر خانواده ها است. جمشید حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای تاج محمد اکبر استاد اقتصاد در پوهنتون کابل در همین مورد مصاحبه کرده و از وی پرسیده که برای زدودن این مشکل چه باید کرد.
در این قسمت دولت میتونه به اصطلاح بعضی کمک های بلاعوض با او فامیل های افرادشان مثلا به سوی تغذیه مواجه هستند و همچنان موضوعاتی که انجوهایی که در افغانستان به این ارتباط کار میکنند به این ارتباط طبعا اونا هم باید فعال شود که به صورت آنی در این قسمت به اصطلاح اقدامات موثره برنامه.
مثلا چی کار باید بکنن؟
مثلا ما شما میبینید سرمیاش داریم در اینجا، انجوهایی داریم که در افغانستان فعال هستند، WFP در اینجا به اصطلاح کمک های خود توزیع میکنه، اما این کمک ها اکثرا چون فساد گسترده وجود داره، این یک تعداد افرادی که به اصطلاح مافیا هستن، قسمی که در تمام عرصه ها مثلا موادی که میایه اولا ملک میگیره یا مثلا یک رئیسی که در اونجا رئیس نهایی است یا هر چیزی که رقم به اصطلاح افراد و اشخاص از گرگا هستن، بنان دست از اونا باید قطع شوه و واقعا این کمک ها برای مستحقین برسه. موضوع دیگه دراز مدت است که دولت باید پروگرام های رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی رو روی روی دست بگیره که در اونجا زمینه کار برای مردم مساعد شوه که از طریق سکتورهای مختلف است، که سکتور زراعت است، مالداری است، امن و نقل معاطلات است، معادن و صنایع است و سایر سکتورها. خود کاریابی زمینه به اصطلاح زدودن فقر است. زمانی که در یک جامعه فقر کاهش پیدا کنه، طبعا اینی پدیده شوم عبارت از سوی تغذیه هم کاهش پیدا میکنه.
یعنی استاد ببخشید، به نظر شما عامل عمده ای سوی تغذیه در نزد اطفال بیکاری هست؟
مطلقا. چرا شما میفهمین زمانی که در یک جامعه برای مردم کار وجود نداشته باشه، طبعا ما و شما وقتی که میگیم فقر یا یک مملکت نادار، او است که او نمیتونه حداقل تامین معیشت یعنی خوراک، پوشاک، مسکن و بالاخره صحت و ترانسپورت به عمل بیاره. برن مثلا در خانوار، در خانواده ها اول به ارتباط تولدات و وفیات اونا یک سلسله برنامه های خود داره و دوم به ارتباط تغذیه یک سلسله برنامه های خود داره.
یعنی استادی برنامه ها را کی باید تطبیق بکنه؟ کدام ارگان؟
بله، ایره دولت طبعا موضوعی فامی پلانینگ مثلا ما و شما داریم، صحت عامه داریم، مثلا وزارت زنان داریم، مثلا وزارت کار و امور اجتماعی داریم، مثلا وظیفه ایمنی وزارتخانه مثلا کار و امور اجتماعی یکی از مسائل اجتماعی است که این موضوع یا صحت عامه ما میتونیم اینمی تغذیه چه قسم صورت گرفته میتونه که از طریق فامیل پلانینگ قبلا هم صورت میگیره، خطا داده هات میرفت و دیگه میرفت میرفتن.
اگر برای مقابله با همچون یک مشکل ذخایر مواد غذایی ایجاد شوه و به فامیلایی که تعداد اطفالشان زیاد است توزیع شوه، اینی طور یک برنامه چطور میتونه موثریت داشته باشه؟
مثلا ما و شما یک موضوع ذخایر است، یک موضوع کمک هایی که مثلا WFP و سایر سازمان ها اینا انجام میدن. دولت خو هر مملکت با ذخایر خود استراتژیک خود داشته باشه، اون نه تنها به ارتباط مواد غذایی، حتی به ارتباط مواد ضروری مثلا تیل و غیره و غیره،
مخصوصا به خاطر رفع این مشکل استاد.
اینال هدف ما ایست که مثلا این کمک هایی که WFP میکنه، یا مثلا شما شاهد بودین که هندوستان چند صد تن گندم به ما دادن، حتی سالها سیبو ما انتقال دادن نتانستیم برای اینکه اداره بی کفایت وجود داشته. اینال ذخایر خود باید داشته باشه، کمک هایی که نهادهای بین المللی میکنه، رینجوها میکنه، او کمک ها به صورت عادلانه برای مردم توزیع شود. اصل موضوع اداره است.
تاج محمد اکبر، استاد اقتصاد در پانتون کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد. پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا که بحث ها بالای آن جریان دارد، به اساس گزارش ها موجودیت تعداد بیشتر سربازان آمریکایی را فراتر از سال 2014 در افغانستان تضمین می کند. و اما ایالات متحده آمریکا پا فشاری دارد که سربازانش که فراتر از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند باید از مسئولیت حقوقی برخوردار باشند. اما این مسئولیت حقوقی به چه معنا و در چه موارد سربازان آمریکایی ممکن است در افغانستان محاکمه شوند و یا هم در ایالات متحده آمریکا؟ در همین باره از آرش همایون بیشتر میشنویم.
کابل و واشنگتن هر دو میخواهند بعد از سال 2014 میلادی تعداد از اساکر آمریکایی در افغانستان باقی بماند، اما هر دو جانب روی مسئله مسئولیت حقوقی این اساکر توافق ندارند. چرا مسئولیت حقوقی به یک مسئله مخرش در مورد باقی ماندن اساکر آمریکایی در افغانستان مبدل شده است؟ کابل میگوید اگر اساکر آمریکایی از قوانین تخلف کنند، باید در محاکمه افغانستان محاکمه شوند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفتند در مورد قرارداد همکاری های امنیتی پیشرفت صورت گرفته، اما روی مسئله مسئولیت عساکر آمریکایی موافقه نشده است. حامد کرزی میگوید ماه آینده لوی جرگه افغانستان این مسئله را بررسی خواهد کرد. جان کری میگوید بدون داشتن مسئولیت حقوقی عساکر آمریکایی در افغانستان باقی نخواهند ماند، چرا کشورها برای عساکرشان مسئولیت حقوقی را مطالبه می کنند. چون حراس از آن وجود دارد که در محاکم کشور میزبان از عساکرشان به طور درست تحقیقات صورت نگیرد. همچنان نگرانی از آن وجود دارد که در شرایطی که به نیروهای خارجی به چشم یورشگر دیده می شود، شاید سیستم عدلی کشور میزبان تحت تأثیر فشار مردم قرار گیرد. اما مسئولیت حقوقی به مفهوم آن نیست که متهمین بخشیده شوند. چرا کشورهای میزبان با مسئله مسئولیت حقوقی عساکر خارجی خود را راحت احساس نمی کنند؟ اکثر کشورهای میزبان مسئولیت حقوقی عساکر خارجی را کاهش حاکمیت ملیشان می انگارند. این احساس بیشتر در شرایط جنگی برجسته می شود که نیروهای خارجی با اجرای عملیات افراد ملکی را در مخاطره قرار می دهند و میزان جزای در نظر گرفته شده برای جرایم مانند قتل در کشور میزبان و کشوری که از ساکر متعلق به آن است خیلی از هم تفاوت دارد. مایکل کاتنر محقق علوم سیاسی رویال یونایتد سرویسز انستیتوت مستقر در لندن می گوید مسئله مسئولیت حقوقی ساکر در مورد جرایم شدید خیلی جدی است. طور مثال جزای قتل در کشور مانند افغانستان می تواند اعدام باشد در حالی که در بریتانیا این طور نیست. قرارداد مسئولیت حقوقی چقدر می تواند بین کشورها متفاوت باشد؟ استاندارد و نرم‌های مشخص در مورد مسئولیت حقوقی ساکر وجود ندارد. بعضی کشورها قوانین خودشان را بر ساکر اجرا می کنند. برخی هم از قوانین کشور میزبان پیروی می کنند. این مسئله بر روابط موجود بین دو کشور ارتباط دارد. نیلز مزلر متخصص قوانین بین المللی و امنیتی مرکز پالیسی های امنیتی در ژنو در این رابطه می گوید. کشورهایی که در یک ائتلاف با هم قرار دارند قبل از عقد یک قرارداد در مورد مسئولیت حقوقی می توانند یک تفاهم ساده را با هم امضا کنند. چون آنها با سیستم های حقوقی هم دیگر آشنایی دارند و سیستم هایشان با هم شبیه است، می توانند این قرارداد را خیلی ساده سازند. برای آنها مشارکت در سیستم عدلی به مراتب ساده تر از قضیه امریکا با افغانستان است که سیستم های عدلی خیلی متفاوت از هم دارند. آیا اختلاف نظر در مورد مسئولیت حقوقی می تواند باقی ماندن عساکر خارجی را ناممکن سازد؟ این مسئله را می توان در شیوه برخورد عراق در مورد مسئولیت حقوقی از ساکر امریکایی مشاهده کرد که عدم توافق رویان باعث برهم خوردن برنامه باقی ماندن تعداد از ساکر امریکایی برای آموزش عراقی ها و مساعدت به نیروهای امنیتی عراق در امر مبارزه با تروریسم شد که در اثر آن جنگ در آن کشور تا امروز ادامه دارد.
آرش همایون گزارش میداد. و حالا هم از رویدادهای جهان، مذاکرات اتمی میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان امروز در ژنو سر گرفته شد. ابراز امیدواری شده است که این مذاکرات نتیجه بدهد و بنبست را که در مسئله هسته ایران به وجود آمده است از بین ببرد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
مقامات ایران با نمایندگان کشورهای گروه 5+1 که عبارت از آلمان و 5 کشور عضو دائم شورای امنیت امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین می باشند مذاکرات دارند. ایران در مذاکرات دیروز جهت حل نزاع اتمی این کشور با غرب یک پلان را پیشنهاد کرد. تهران می خواهد که در برابر هر تنازل به ارتباط برنامه اتمی این کشور باید تعزیرات بین المللی که بر ایران وضع شده اند کاهش داده شوند. هرچند ایران تفصیل این پیشنهاد خود را ارائه نکرده است، ولی عباس عراقچی معین وزارت خارجه این کشور که جانب ایرانی را در این مذاکرات رهبری می کند با رسانه های ایران امروز گفت که این پیشنهاد به تفتیش ناگهانی از تأسیسات اتمی ایران اجازه می دهد ولو نه در آغاز. عراقچی به ایرنا آژانس خبررسانی دولتی ایران گفت سطح و میزان غنی‌سازی و اجرای پروتکل الحاقی موافقتنامه با سازمان بین المللی نظارت انرژی اتمی از گام های پایانی است. این پروتکل به تفتیش ناگهانی از تأسیسات اتمی ایران اجازه می دهد. ارنا دیروز از عراقچی نقل قول کرد که گفت تطبیق پروتکل الحاقی در پیشنهاد نیست. او مذاکرات روز اول را مثبت خواند و گفت که پیشنهادهای ایران ظرفیت تحقق پیشرفت را دارند. منابع ایرانی و غربی امروز به خبرنگاران گفتند که کشورهای 5+1 و ایران برای کار روی تفصیلات پلان در چند هفته آینده دوباره در ژنو گرد هم خواهند آمد. قبل از جلسه عمومی روز چهارشنبه چندین جلسه دو جانبه جداگانه نیز انجام شد. گزارش ها می رساند پلانی که از سوی ایران برای حل نزاع پیشنهاد شده است 3 مرحله دارد. این پلان شامل کاهش سطح و میزان غنی‌سازی یورانیم نیز می باشد که این مطلب یکی از خواسته های اساسی 6 کشور بوده است. کشورهای گروه 5+1 گمان می کنند که ایران در عقب برنامه اتمی خود برای ساختن اسلحه اتمی تلاش دارد، ولی ایران این اتهام را همواره رد کرده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا امروز در توکیو هشدار داد که هر گونه کاهش تعزیرات با پیشرفت واقعی ارتباط داده شود. هر تصمیم درباره تعزیرات به فیصله ها و انکشافات واقعی، انکشافات مثبت به ارتباط ادامه برنامه اتمی ایران باید ارتباط داده شود.
In the way that Iran pursues its nuclear program.
وزیر خارجه برتانیا از روش جدید ایران در مذاکرات استقبال کرد و تهران را ترغیب نمود که برای حل نزاع تلاش‌های بیشتری انجام دهد. از سوی دیگر جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که مذاکرات دیروز خیلی تفصیلی بود. حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران وعده نموده که نزاع اتمی این کشور با غرب را در 6 یا 12 ماه حل می‌کند.
و حالا هم رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود. حالا من امید مرزبان و همکارم علی محمود با شما خداحافظی میکنیم. شب عید خوش براتون آرزو داریم. روی همین امواج حالا برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.